با اعلام ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران، انتخاب شما هم اکنون روی موج رادیو فرداست. خیلی خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا در یکی از داغ ترین روزهای سال در ایران. به ویژه شنوندگانی که دارن ما رو دنبال میکنن حتما دیگه متوجه هستند که گرمای هوا بی سابقه است در ایران و این بی سابقه بودن یا حالا بگیم کم سابقه بودن با کمبود برق هم همراه شده و خلاصه شرایط خاصی رو پدید آورده. در این مجله بعد از ظهر به این موضوع ورود میکنیم. محمد زرقامی هستم، در کنار شما خواهم بود در بهتره بگم یک ساعتی که پیش رو داریم، چرا که یک برنامه ویژه هم داریم درباره مسعود پزشکیان رئیس جمهور منتخب دولت 14 که پیش از مراسم تحلیف و تنفیذش نگاهی کردیم به کارنامش. پس با ما همراه بمونید. اما نسرین افشار که مسئولیت نگارش خبرها رو امروز و در این نوبت کاری بر عهده داشته در کنار من در استودیو نشسته تا شما رو در جریان آخرین خبرها بگذاره.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. در پی تداوم گرمای شدید و کم سابقه هوا و به منظور حفظ سلامتی شهروندان و آنچه مقام های دولتی مدیریت مصرف انرژی اعلام کردند، کلیه مراکز و ادارات دولتی و بانک‌ها در سراسر کشور روز یکشنبه 7 مرداد ماه تعطیل اعلام شده است. با ادامه کمبود برق در ایران، شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کرد که امروز فعالیت تمامی مراکز دولتی و بانک‌ها در سراسر ایران تنها به مدت 4 ساعت و از 6 صبح تا 10 صبح بوده است. در روزهای اخیر و با ورود موج دوم گرمای شدید به ایران، کمبود برق باعث تعطیلی اداره ها و همچنین قطع برق در برخی مناطق شده است. علی اکبر مهرابیان وزیر نیرو با اشاره به مشکلات در هر دو بخش تأمین و توزیع برق گفت از امروز تمامی ظرفیت نیروگاهی ایران به کار گرفته می شود. سامان رشنو، برادر سپید رشنو، نویسنده و فعال مدنی مخالف حجاب اجباری، روز شنبه در حساب کاربری خود در شبکه ایکس اعلام کرد اجرای حکم زندان خواهرش تا روز 13 مرداد ماه به تعویق افتاده است. او با اشاره به ثبت اعاده رسی دوم ابراز امیدواری کرد که با تغییر عنوان اتهامی پرونده دوم، حبس تعلیقی پرونده اول اجرا نشود. سپید رشنو روز جمعه با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی با تاکید بر بیگناهی خود گفته بود دست و پای شر آنقدر در زندگی ما فرو رفته که بدن، فردیت و زندگی همه تبدیل به جرم شده است. بعد از آن کنشگران و کاربران شبکه‌های اجتماعی طوفان توییتری با هشتگ آزادی سپید رشنو برای متوقف کردن این حکم به راه انداختند. خانم رشنو پیش از این از سوی واحد اجرای احکام قوه قضاییه برای تحمل حکم 3 سال و 7 ماه حبس به زندان اوین فراخوانده شده بود. سپید رشنو تابستان 1401 پس از آن بازداشت شد که ویدیویی از درگیری او با یک زن محجبه در اتوبوس و در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده یافت. روزنامه فرهیختگان در گزارشی از تجمع حامیان حجاب اجباری در ورزشگاه آزادی تهران که روز پنجشنبه برگزار شد انتقاد کرده و آن را کم تعداد توصیف کرد. پیشتر خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران از حضور 100,000 نفری مدافعان حجاب اجباری خبر داده بود، اما تصاویر منتشر شده از این تجمع نشان دهنده خالی بودن بخش‌های زیادی از ورزشگاه بود. فرهیختگان، روزنامه وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی، در گزارش خود با اشاره به موفق نبودن برگزار کنندگان در جلب نظر به نوشته این روزنامه حامیان ایدئولوژیک پرسیده آنها نمی توانستند خالی بودن سکوهای ورزشگاه را پنهان کنند. این تجمع در شرایطی برگزار شده است که اجرای طرح بحث برانگیز حجاب اجباری موسوم به نور همچنان از دستور کار خارج نشده است. و در خبری کوتاه، ارتش اسرائیل به مردم محله‌های جنوبی خان یونس در غزه هشدار داد که آن مکان را تخلیه کنند.
نسرین افشار تازه‌ترین خبرها را با شما در میون گذاشت. گنبد حرارتی بر فراز ایران. چه راهی پیش روی ایران در مواجهه با بحران انرژی قرار دارد؟ نگاهی خواهیم کرد به رقابت مادورو و گونزالس. انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا برای ایران اهمیتش چیست؟ همچنین برای شما از افتتاحیه، شب افتتاحیه المپیک خواهیم گفت در کنار برج ایفل. و نگاهی خواهیم کرد به ایرانی هایی که در المپیک در روز اول حضور دارند و رقابت ها و حضور ایران رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. 4:05 بعد از ظهر به وقت ایران هست و در پراگ جمهوری چک، جایی که صدای رادیو فردا رو از این شهر بسیار زیبا میشنوید، 2:36 بعد از ظهر. گنبد حرارتی در ایران خیمه زده و همونطوری که میدونید و خبرها رو دنبال کردید و اگر در ایران هستید دارید با گوشت و پوست خودتون تجربهش میکنید، کلیه مراکز دولتی ایران برای روز یکشنبه تعطیل اعلام شدند. گرمای هوا در برخی از شهرهای ایران به نزدیک 50 درجه رسیده و صنعت برق ایران داره با مشکل اساسی دست و پنجه نرم میکنه، تا جایی که برخی از صنایع از ضرر چند هزار میلیاردی خودشون خبر دادند. گزارشی رو بشنویم در ابتدا از وحید پور استاد.
بسیاری از استانهای ایران به حالت نیمه تعطیل در آمدند. شدت و موج گرمای استوایی در ایران در مقیاس جهانی روزهای بسیار سختی برای ایرانیان به وجود آورده.
گرمای امسال خیلی بیش از اندازه،
خیلی هوا گرم شده، اصلا سابقه نداشت.
من 60 سالم الان گرما اینجوری تا حالا ندیده بودم، والا خیلی کم.
نصف سال گذشته 20 سابقه است از گرما.
دولت، کلیه مراکز و ادارات دولتی و بانک‌ها در سراسر کشور بجز مراکز خدمات امدادی و آژانسی را برای روز یکشنبه 7 مرداد تعطیل اعلام کرد. ساعات کاری همه مراکز دولتی هم در روز شنبه تا ساعت 10 تعیین شد. حامد احمدی، مدیر کل هوشمندسازی و فناوری‌های نوین توانیر:
ساعت 10 صبح تا الان بیش از 1000 مگاوات صرفه‌جویی مصرف داشتیم به واسطه اینکه ادارات ساعت 10 کار خودشون رو پایان دادن.
این موج گرما و استفاده بسیار زیاد مردم از وسایل خنک کننده را برق کشور توان مدیریت ندارد. بنابر آمارهای وزارت نیرو در 3 سال اخیر، یعنی از تیر ماه سال 1400 تا تیر ماه امسال، تولید برق رشد 10% داشته که در همین مدت مصرف برق رشد 14% را تجربه کرده. دالقا خاتین اغلو، کارشناس حوزه انرژی:
ایران سالانه 5-7% رشد مصرف برق داره، بایستی به غیر از 20 میلیارد دلار هر سال 5 میلیارد دلار هم سرمایه‌گذاری بشه. این یعنی معادل تقریبا 70% از بودجه دولت. این غیر ممکن. از طرف بخش خصوصی ما می‌بینیم که بدهی دولت به نیروگاهداران خصوصی طی 3 سال گذشته 4 برابر شده. تا پایان سال گذشته به 90,000 میلیارد تومان رسیده. یعنی اینا هم انگیزه ندارن بیان سرمایه گذاری کنن. اگه جمهوری آذربایجان کل برگ تولیدی خودش رو تحویل ایران بده، حتی نصف کسری برق ایران جبران نمیشه. و اگه بخواد اون رو با واردات جبران بکنه، بایستی 8 میلیارد دلار سالانه پول بده. و اگه نخواد این کار رو بکنه، فقط در بخش صنایع زیان کسری برق سالانه 7-8 میلیارد دلار برآورد میشه. یعنی تا این حد عقب افتاده.
دمای هوا در تهران در شبانه روز گذشته برای دومین روز متوالی به 40 درجه بالای 0 رسید و گرمترین روزهای تهران از ابتدای سال تا کنون را رقم زد. برخی از کارشناسان میگویند در مواردی صنایع و کارخانه ها قربانی برق خانگی میشوند تا رضایت عمومی جلب شود. به گزارش وبسایت نود اقتصادی، محمد بحرینیان، پژوهشگر توسعه، معتقد از زیان بخشی از صنایع از هر روز تعطیلی بیش از 5000 میلیارد تومان است.
برق صنعت رو میان قطع میکنن که بخش ساختمان، بخش مسکونی هست نشه، بخش تجاری هم هست نشه. اما نگاه میکنیم مسئولین تصمیم گیر اقتصادی این کشور نمیان جواب اینو بدن. سال 1401 قطعی بخش 6 ساعت بوده. کدوم صنایع شهرکای صنعتی؟ در سال 1402 شده 12 ساعت. در سال 1403 24 ساعت بعد قطع بشه در هفته. با واژه پردازی هم میگن یک روز حتی لا اله رو میگن، الا اللهش نمیگن. وفق این آمار روزانه هر روز تعطیلی 5715 میلیارد تومان زیان صنایع بجز صنایع جنبی دیگه، ولی احدی ککش هم نمیگذره.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران به ایسنا گفته در شبانه روز گذشته دمای هوا در حداقل 10 استان کشور به بیش از 45 درجه رسیده است. مصطفی رجبی مشهدی، مدیر عامل توانیر:
بیشترین مصرف برق الان در بخش خانگی هست، بیش از 55 درصد از مصرف برق در این بخش صورت میگیره. میزان مصرف کولرها در کشور به بیش از 35000 مگاوات رسیده که این عدد بسیار بزرگی هست، تقریبا معادل مصرف کشورهای بزرگی مثل مصر. کل مصرف برقشون حدود 32000 مگاوات هست. الان وضعیت مصرف کولرهای ما از این کشورها بیشتر هست.
صادق ضیایی، مدیر مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور، به ایسنا گفته گرمترین مناطق کشور در 24 ساعت گذشته دلگان در سیستان و بلوچستان و بافق در یزد با بالای 49 درجه بودند و شهرهای بستان و امیدیه در خوزستان، ریگان و فهرج در کرمان و دهروران در استان ایلام و اهواز بالای 48 درجه بودند. با توجه به گنبد حرارتی که در کشور خیمه زده، مقام‌ها نسبت به وقوع سیل در شمال غرب کشور هم هشدار می‌دهند.
گزارش شنیدید از وحید پوراستاد درباره گنبد حرارتی که بر فراز ایران خیمه زده. اما اگر نگاه کنیم به منطقه خاورمیانه، می‌بینیم که این منطقه شاهد گرمای بی‌سابقه‌ای هست و در برخی از کشورها غیر از حالا ایران، اگر یک چشمی بگردونیم مثل عراق، بالا رفتن میزان مصرف برق به خاموشی‌ها و تعطیلی مراکز آموزشی، اداره‌ها، بانک‌ها و صنایع هم منجر شده. اما ایران وضعیتش در این منطقه در قبال همسایگانش به چه شکلی است؟ گفتگوی رو داشتم با امید شکری، کارشناس ژئوپلیتیک انرژی در ترکیه.
باید اشاره بکنم که شرایط سیاسی و اون امنیت انرژی هیچ یک از کشورهای منطقه شبیه ایران نیست. ایران کشوری هستش که دارنده دومین ذخیره گاز طبیعی دنیا، چهارمین ذخیره نفت و همچنین کشوری که 300 روز آفتابی داره و میتونه از این پتانسیل به بهترین نفت برای افزایش نقش انرژی‌های تجدیدپذیر در تامین الکتریسیته مورد نیاز خودش بهره ببره.
چرا استفاده نمی‌کنه آقای شکری؟
در این 14 دهه گذشته جمهوری اسلامی نشون داد که نگاهش به مقوله انرژی، امنیت انرژی و عرضه انرژی ایدئولوژیک هستش. به جای اینکه از صادرات انرژی برای ایجاد وابستگی متقابل و در ارتباط با کشورهای همسایه و کشورهای اروپایی استفاده بشه و به جای اینکه از صادرات انرژی برای ایجاد رفاه و ایجاد ثروت و بهبود شرایط اقتصادی مردم ایران استفاده بشه، از صادرات انرژی به ویژه گاز طبیعی و نفت برای مقاصد ایدئولوژیک و در خدمت گروه‌های زینب استفاده شده و به این خاطر پس از 14 دهه سیاست ریزی غلط انرژی در بعد کلان به ویژه در بخش گاز طبیعی شاهد افزایش دامنی ابر بحران انرژی هستیم که من 2 سال پیش واژه ابر بحران انرژی رو برای توصیف وضعیت صنعت انرژی رو به کار بردم.
آقای شکری، یک نکته که الان مطرح میشه تحت عنوان اپراتور هوشمند انرژی، آیا چون این طرح‌هایی، یعنی استفاده از به هر حال سامانه هوش مصنوعی یا چون این چیزهایی میتونه کمک کنه به وضعیت بهبود انرژی یا تأمین برق در داخل ایران؟
در شرایط معمولی کشوری که با جهان مرابطه داشته باشه و بتونه از تکنولوژی‌های روز جهان استفاده بکنه، میتونه میزان بهره‌وری انرژی خودش رو در نیروگاه‌ها بالا ببره و میزان مصرف رو هم در بخش خانگی هم تجاری و صنعتی مدیریت بکنه. ولی خب این سیستمی که قرار توسط ایران به کار برده بشه در سال‌های آینده معلوم نیست کدوم سال، وقتی شما در میزان تولید و مصرف ناترازی دارین و هر روز، هر سال، هر ماه دامنه تولید و مصرف، یعنی اون اختلاف داره افزایش پیدا می‌کنه، اگر فرض محال دولت جمهوری اسلامی بتونه این تکنولوژی رو به کار ببره، نمیتونه کلی اون دامنه بحران انرژی در بخش برق رو مدیریت بکنه.
چه کاری باید بکنه پس حالا در شرایط فعلی؟
در شرایط فعلی تنها گزینه که در دست دولت 13 14 و دولت قبلی بود، قطع غاز طبیعی و برق تحویلی به بهاهای تجاری و صنعتی هستش که خب اینم تاثیر سو بر اقتصاد ایران میذاره. شاید بتونن برق مشترکان پرمصرف رو قطع بکنن و یا با برق تعدیل برق ادارات و نهادهای دولتی بتونن شاید برق مورد نیاز مناطق مسکونی رو تامین بکنن. در حال حاضر در کوتاه مدت هیچ گزینه پیش روی دولت 13 هم نبود که بتونه بحران کمبود برق رو جبران بکنه. تا اون مشکلات ایران با غرب حل نشه، توافق کوتاه مدت حاصل نشه، FATF تصویب نشه، سرمایه خارجی و تکنولوژی جذب نشه، متاسفانه دامنه ابر بحران انرژی در بخش برق در سالهای آینده افزایش پیدا میکنه. امسال 18000 مگاوات پیش بینی شده، در سال آینده متاسفانه این کسری به 24000 مگاوات هم خواهد رسید، یعنی 20% برق مصرفی ایران.
امید شکری بود که با ما گفتگو میکرد، کارشناس ژئوپلیتیک انرژی در ترکیه و از وضعیت انرژی در ایران به ویژه برق در قیاس با همسایگان ایران میگفت.
این رادیو فرداست.
خب اجازه بدید بریم به سمت ونزوئلا، خیلی دور بشیم از ایران و از منطقه خاورمیانه فاصله بگیریم و بریم به انتخابات این کشور بپردازیم، چرا که انتخابات این کشور میتونه برای ما ایرانی ها هم به نوعی مهم باشه با توجه به روابطی که جمهوری اسلامی ایران با ونزوئلا به ویژه از دوره هوگو چاوز به این سو شکل داده بود. اما الان معادلات کمی داره جابجا میشه، به ویژه با ورود ادموندو گونزالس نامزد اصلی اپوزیسیون. اگر آقای گونزالس نامزد اپوزیسیون یا مخالفان برنده بشه، میتونه به حکومت 25 ساله حزب سوسیالیستی پایه‌گذاری شده از سوی هوگو چاوز پایان بده. اما رئیس جمهور آینده ونزوئلا با چه چالش هایی روبرو خواهد بود؟ بشنویم در گفتگویی که ساعتی پیش داشتم با حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل آمریکای لاتین در آلمان.
ونزوئلا هم عین ایران که سوء مدیریت، فساد و به نوعی تحریم ها اقتصادش رو زمین گیر کردند، یک همچون وضعیتی داره. اونجا خب تورم بسیار بالای بیش از بعضن بالای 100% رشد، یعنی 75% از تولید ناخالص ملیش رو ظرف این 10 سال از دست داده. چیزی در حدود 7 میلیون از جمعیت، یعنی 1/10 جمعیت کشور ظرف این 10 سال به خاطر همین وضعیت اقتصادی کشور رو ترک کردن که بسیارشون نیروها ماهر و متخصص بودن. برق دائم قطع میشه، آب قطع میشه، سیستم آموزش و بهداشت تا حدودی از هم پاشید، چیزایی که به نوعی چاوز بهش افتخار میکرد که اینا رو یه مقدار در خدمت اقشار فرودست جامعه قرار داده. تو این مختصاته که خب اپوزیسیون هم برخلاف سالهای گذشته اتحادش رو احیا کرده، علی‌رغم اینکه اون چهره اصلی خانم کورینا ماخادو رو به نوعی دولت مادورو تونس با اقدامات قضایی از دور خارج بکنه و کسی رو الان وارد میدان کردن اپوزیسیون که زیاد شناخته شده نیست، ولی باز هم این
یعنی آقای گونزالس منظورتونه؟
درست، دیپلماتی هستش، چهره دانشگاهی، 74 سالشه و خب اون جای اون خانم ماخادو که خیلی ظاهرا توی ونزوئلا معروف بود رو نمیگیره.
یعنی فکر میکنید که آقای گونزالس میتونه رقیب جدی برای آقای مادورو باشه و نقش تحریم‌های آمریکا تا چند اندازه میتونه بازی رو به سمت طرف مخالفان یعنی آقای گونزالس ببره و اپوزیسیون؟
وضعیت پارادوکسی ایجاد شده، متناقضی است. در نظر بگیریم که ظرف این 1-2 سال گذشته آمریکایی‌ها در چارچوب اون وضعیتی که جنگ اوکراین برای بازار نفتی به وجود آورده بود، دوباره ونزوئلا رو اجازه دادن یه مقدار صادرات نفتش رو بیشتر بکنه، طوری که آمارهای جدید در مورد اقتصاد ونزوئلا یه مقدار وضعیت مثبت‌تر شده، چیزی در حدود 4.5% برای امسال رشد اقتصادی پیش بینی میشه. تورم بعد از سال‌ها الان رسید شده به 50%، که خب هنوزم بالاست، ولی خب در قیاس با سال گذشته یاد پایین اومده. اینها یه مقدار با وضعیت آقای مادورو رو ظرف همین هفته‌های اخیر علی رغم اینکه تو اخیر نظرسنجی‌ها بسیار عقب بود یه مقدار بهتر کرده، ولی معلوم نیست که به اصطلاح دولت آقای بایدن بعد از این انتخابات یا اگر به خصوص آقای ترامپ سر کار بیاد بخوان این تحریم‌ها رو، محدودیت‌هایی رو که برداشتن رو بخوان حفظ بکنن. از این جهتش دولت آقای مادورو وضعیت خوبی نداره. اقتصاد ونزوئلا اگر بخواد به حالت عادی برگرده ظرف چند سال آینده باید حداقل رشد 2 رقمی داشته باشه، چیزی که لزوماً با وضعیتی که آقای مادورو داره اگر فشارها ادامه پیدا بکنه قابل احیا نیست، با فسادی که هست، با راندخاری و سوء مدیریتی که هست. اینه که اپوزیسیون هم با این وضعیتی که داره چقدر اتحاد خودش رو حفظ بکنه و اصولا روز دوشنبه هر کدوم از طرف و این موفق بشه به رسمیت بشناسه پیروزی طرف مقابل رو، هرچند که سیستم انتخاباتی ونزوئلا سیستم نسبتاً موفق و نمیشه درش تقلب کرد، ولی محدودیت‌هایی که دولت مادورو برای اپوزیسیون ایجاد کرده ظرف این هفته‌ها اینه که اصولا اینا بتونن بسیج بکنن واقعا بیارن پای صندوق‌های رای، ترس ایجاد نشه. اینها مسائلی است که به هر صورت همچنان نتیجه انتخابات رو باز نگه داشته.
به هر حال هم بیم تقلب وجود داره در این انتخابات، هم مسائل دیگه. اما وضعیت چگونه خواهد شد اگر که آقای گونزالس پیروز این انتخابات بشه در قبال ایران؟ به هر حال ایران روابطی رو در این مدت شکل داده با ونزوئلا.
در نظر بگیریم که خب آقای مادورو اعلام کرده که حمام خون را خواهد افتاد اگر اپوزیسیون پیروزی ما رو قبول نکنه. اینی که واقعا ونزوئلا به کدوم طرف بره در وهله اول مسئله اصلی است. دوم اینه که همونطور که خب ما در مورد آرژانتین و بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین دیدیم که بعد از اینه که نیروهای غیر چپ یا نیروهای به اصطلاح اونایی که با فرض آقای چاوز هم آهنگ و هم سن خودن از قدرت کنار میرن، طبیعتا سیاست در قبال جمهوری اسلامی هم عوض میشه. به همین خاطر شاید الان یکی از نگرانی های اصلی در تهران همینه که در ونزوئلا چه خواهد شد و اون نیروی اون کشوری رو که متحد اصلی خودشون در اون منطقه به اصطلاح زیر دماغ آمریکا حساب میکردن آیا باقی خواهد بود؟ نه تنها ونزوئلا بلکه از طریق ونزوئلا بسیاری از امکانات داشت جمهوری اسلامی برای جولان دادن در منطقه آمریکای لاتین که میتونه اینها به نوعی محدود بشه، از دست بره.
شنیدید از حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل آمریکای لاتین در آلمان.
گردآفرید روایتی از ورزشکاران زن ایرانی که یا قهرمانن یا میتونستن قهرمان باشن. من نسرین افشار هستم و شما رو در این پادکست همراهی میکنم. گردآفرید که تنها زن پهلوان شاهنامه است، بهانه‌ای شد تا اسم این پادکست رو از روی اون و حماسه های کهن ایرانی بردارم.
کجا نام او گردآفرید که چون او به جنگ اندرون کس ندید؟
ما تو این پادکست از نشدن ها میگیم، از قصه هایی میگیم که خیلی ها دوست دارن شنیده نشه.
گردآفرید هر دو هفته یک بار.
بریم سراغ المپیک پاریس. شب گذشته افتتاحیه بود زیر برج ایفل با اون ابهت و نورافشانی و البته بارونی که میبارید. مصطفی خلجی برای ما در پاریس از این شب میگه و بعد برمیگردیم و لحظات بعدش رو با مهدی رستمپور کارشناس و خبرنگار ورزشی خواهیم بود.
مقامات فرانسوی با برگزاری یک افتتاحیه بی سابقه برای بازی‌های المپیک خطرات قابل توجهی را پشت سر گذاشتند. وقوع خرابکاری در راه آهن فرانسه در بامداد روز جمعه و اختلال در شبکه ریلی این کشور بیم خرابکاری‌های بیشتر را افزایش داد، اما در نهایت مراسم افتتاحیه بدون هیچ مشکل امنیتی در رود سن و حاشیه آن برگزار شد. علاوه بر تهدیدهای امنیتی، وضعیت آب و هوا هم چندان مساعد نبود. تماشاگران از جمله رهبران برخی از کشورهای جهان مجبور شدند زیر باران به تماشای مراسم بنشینند. تونی استانگر رئیس کمیته برگزاری بازی‌های المپیک تأکید می‌کند که با وجود این چالش‌ها برگزار کنندگان توانستند کار خود را انجام دهند.
بله، تا آخرین لحظات این مراسم و در طول مراسم چالش‌های وجود داشت، اما یک بار دیگر تیم ما می‌دانست که چگونه خونسردی خود را حفظ کند، هماهنگ شود و همچنان یک نمایش عالی برگزار کند.
انتخاب فضای عمومی یک شهر به عنوان مکان برگزاری افتتاحیه و مسیری 6 کیلومتری روی آب یک انتخاب جسورانه بود که به تایید بالاترین مقام کشور یعنی امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه رسیده بود. رئیس کمیته برگزاری بازی‌های المپیک پاریس میگوید که چون این انتخابی فقط برای بزرگ داشته شهر پاریس بود.
من فکر می‌کنم که هر کشور باید به اصطلاح خطر هم کند تا زیباترین مراسم را ارائه کند. مراسم افتتاحیه المپیک در یک استادیوم هم می تواند خیلی زیبا باشد، ولی ما می خواستیم در خارج از یک استادیوم مراسمی داشته باشیم تا پاریس را گرامی بداریم. ما به ویژه برج ایفل را به گونه‌ای دیدیم که قبلا هرگز ندیده بودیم و برای ما مهم بود که بر این شهر پاریس تاکید کنیم، شهری رویایی برای کل جهان که امشب بسیار زیبا بود.
Sur cette ville de Paris qui fait rêver dans le monde entier et qui était très belle ce soir.
علاوه بر تیم‌های ورزشی کشورهای مختلف که از روی رودخانه سن برای تماشاگران دست تکان می‌دادند، در مراسم افتتاحیه المپیک امسال هنرمندان و ورزشکاران معروف زیادی از جمله لیدی گاگا و زینودین زیدان حضور داشتند. اجرای یک ترانه از ادیت پیاف، خواننده اسطوره‌ای قرن 20 فرانسه، توسط سلین دیون، خواننده کانادایی، پایان بخش این مراسم بود. توما جولی، مدیر هنری مراسم افتتاحیه المپیک پاریس، درباره انتخاب این ترانه با اجرای سلین دیون میگوید:
من فکر میکنم پیش از هر چیز در یک مراسم المپیک دو سرود ضروری وجود داره، یکی سرود کشور و سرود دیگه سرود المپیک. اما تو فرانسه ما این شانس رو داشتیم که سرود عشق رو هم داشته باشیم که ادیت پیاف اون رو نوشته و اجرا کرده. ما میخواستیم این سرود سوم رو تو این مراسم داشته باشیم. از اعضای تیم خودمون پرسیدیم که بهترین خواننده ای که بتونه ترانه عاشقونه بخونه کیه، و اون سلین دیون بود. این نامی بود که همه ما با اون موافق بودیم. بنابراین ما پیشنهاد رو بهش دادیم. این ایده برای پایان مراسم بود که همزمان با برخاستن مشعل المپیک سرود عشق رو بشنویم، و من فکر میکنم این همون چیزی بود که سلین دیون رو مجذوب کرد.
نمایش ها و برنامه های متنوع افتتاحیه المپیک پاریس به مذاق همه خوش نیامد. روزنامه تایمز لندن این مراسم را سورئال و آتشبازی با ترقه‌های نمناک توصیف کرد. با این حال بسیاری ایده چنین مراسمی و جسارت برگزار کنندگان آن را تحسین کردند.
گزارش مصطفی خلجی بود از پاریس در برای شب افتتاحیه. اما بیدرنگ بریم سراغ مهدی رستم‌پور، همونطور که پیشتر هم وعده دادم در کوپنهاگ، تا یک نگاهی بکنیم به امروز و اتفاقاتی که برای کاروان ایران در المپیک افتاده در روز برحال پس از افتتاحیه. مهدی، یک بار دیگه بهت سلام میکنم. فکر میکنم موافق باشی از علی پاکدامن شروع کنیم، نماینده شمشیربازی ایران.
درود محمد. علی پاکدامن تنها کسیه که در شمشیربازی تونسته در جدول رقابت‌ها باقی بمونه و تا لحظاتی دیگه قرار روی پیست بیاد که در جمع 16 نفر مبارزه کنه با سانگ از کره جنوبی که قبلا هم بردتش، یعنی آخرین مسابقه شون رو به تازگی در رقابت‌های جام جهانی مجارستان تونستین حریف کره‌ای رو ببره، که اگر این جام ببره میره تو جمع 8 نفر و این مرحله رو بگذارن. روند جدول طوری هست که خیلی وعده مدالی که شمشیربازی داده با پاکدامن میتونه پررنگتر بشه، و خب پیروزیایی هم که به دست آورده کاملا منطقی بوده، قابل پیش بینی بوده. امروز ما تا این لحظه شگفتی ویژه‌ای ندیدیم، نتیجه فوق‌العاده‌ای از بچه‌های ایران ندیدیم، و خب اغلب بچه هم که از دور رقابت ها کنار رفتن.
به طور کل امروز به هر حال ما 9 ورزشکار داشتیم دیگه در 5 رشته. رقابت ما با رقبامون در این رشته هایی که حضور داشتن مثل مثلا تنیس روی میز بوده، مثل مثلا تپانچه بوده، ژیمناستیک بوده، کلن رقابت ما با اونها در چه سطحی بود و در چه شرایطی؟
خب از پینگ پونگ شروع کنم که در واقع امشبه و آخرین نمایندگان ایران هستند که مسابقه میدن، نوشاد عالمیان و ندا شهسواری در پینگ پونگ. خیلی هم امیدوارم مخصوصا نوشاد که بتونه حریف نیجریهیشو ببره. هانیه رستمیان تو توپانچه حذف شد، در حالی که از 8 فینالیست این ماده در توپانچه بادی 10 متر 6 نفرشون آسیایی هن. رهبری در شمشیربازی به سباستیان پاتریس فرانسوی باخت، از مسابقات کنار رفت. فتوحی هم به حریف مکزیکیش باخت باز در شمشیربازی. و در ژیمناستیک نماینده ایران الفتی، هم خودش هم رئیس فدراسیون خانم اینچه درگاهی، هم مربی تیم ملی آقای خیرخواه، همه به اتفاق میگفتن ناداوری شده. به هر حال در جزئیات این چیزیه که اونها به چشمشون اومده، و ولی راضی بودن از عمل کرده. حالا چه ناداوری بوده باشه یا نه، به طور کلی هم خود ورزشکار هم مربی هم فدراسیون از عمل کرده آقای الفتی راضی بودن. خانوم مجلل هم در قایقرانی که خب روز خوبی رو پشت سر نگذاشت، ولی هنوز در جدول رقابت ها هست،
یعنی شانس مجدد داره دیگه خانم مجلل. با توجه به اینکه واقعا وقتی هم نگاه می کردیم خیلی فاصله، یعنی فاصله که به نظر نمی اومد، با چشم مسلح شاید نیاز بود ببینی که اسپانیایی یه مقدار جلوتر از خانم
مجلل بود.
خیلی نکته جالبی گفتی، دقیقاً شمشیربازی هم اینطوریه، یعنی ضربه رو میزنن، هر دو اعلام موفقیت میکنن، داورا مرددن، میان تصویر رو میبینن، بعد رأی رو اعلام میکنن، بعد از تصویر باز اون یکی معترضه، یعنی به قدری رقابت ها میلیمتری، خفیف، نزدیک، اسمش میشه دیگه المپیکه.
و با این ترتیب پس فقط الان ما باید چشممون باشه به ندا شهسواری و نوشاد عالمیان که ببینیم اونها چه میکنن و آیا موفق میشن که حریفای خودشون رو باشتر.
همچنین علی پاکدامن.
علی پاکدامن هم مونده و از اون تعدادی که گفته بودن امید به هر حال مدال آوری دارن، حالا آقای پاکدامن مونده، آقای فتوحی که رفت کنار، آقای رهبری هم نمیدونم رفت کنار، بعد ایشون هم کنار رفت.
در تیم پناهندگان هم درسا یاوری و